چهار بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیش روی شما. در بعد از ظهر 13 مرداد 1400 خورشیدی این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، اون هم با خبری که لحظاتی پیش منتشر شد و حتما بسیاری از شما این خبر رو میدونید و این که محمد رضا گرایی دومین طلای کاروان ایران رو به هر حال کسب کرد و ایران تا اینجا در المپیک 2020 دو طلا رو در کارنامه خودش داره و یک مدال برنز رو هم که در کشتی فرنگی کسب کرده بود. درباره این طلا قطعا حرف میزنیم و به تحلیل میشینیم آنچه که اتفاق افتاد در ارتباط با کاری که محمد رضا گرایی کرد و بسیاری دربارش دارن صحبت میکنن. همونطوری که میدونید حسن یزدانی هم نماینده دیگه ایرانه که او هم همچنان باید منتظر ببینیم تا ببینیم نتیجه بازیش به کجا میکشه. اما اجازه بدید که از این خبر بگذاریم که خبر خوشحال کننده ای بود و قطعا دربارش حرف میزنیم. باقی خبرها رو از بابک غفوری آذر بشنوید. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما، که در ادامه با شما همراه خواهم بود.
سلام همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته دست کم 400 نفر دیگر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. این آمار در حالی اعلام می شود که کارشناسان رقم واقعی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران را تا چند برابر آمار رسمی برآورد می کنند. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در یک روز گذشته ابتلای بیش از 39 هزار نفر دیگر نیز به ویروس کرونا تایید شده است. فیز تازه شیوع کرونا در ایران در حالی شدت گرفته که واکسیناسیون در کشور به کندی پیش می رود و تا کنون تنها کمتر از 3 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین گفته شد که پیشنهاد دیرهنگام تعطیلی کامل کشور به مدت 2 هفته به بررسی بیشتر نیاز دارد و تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. منوچهر بختیاری، فعال سیاسی و پدر پویا بختیاری که در جریان اعتراضهای آبان 98 کشته شد، میگوید در زندان در سالن قرنطینه و با مجرمان عادی نگهداری میشود. آقای بختیاری در یک تماس تلفنی از زندان کرج که از طریق شبکه مجازی کلاب هاوس در اتاقی به نام کمپین دادخواهی پخش میشد، در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو فردا گفت حق انتخاب وکیل ندارد. او در این باره افسود که به او گفته شده تنها حق انتخاب از میان وکلایی را دارد که قوه قضاییه معرفی می کند.
کوچوشون رو نه قبول بکنم نه اعتراض بکنم، چون من رضا جمهوری اسلامی رو رد کردم، قبول ندارم.
منوچهر بختیاری به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شده است. او در پی کشته شدن فرزندش بارها به دلیل عدم رسیدگی به این پرونده اقدامات اعتراضی انجام داده و چندین بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرده از داخل خاک لبنان به سمت اسرائیل 3 راکت پرتاب شده که یکی از آنها پیش از مرز اسرائیل فرود آمده و 2 راکت دیگر به داخل خاک این کشور رسیدند. بنابر این بیانیه، در واکنش نیروهای توپخانه‌ای اسرائیل به داخل خاک لبنان شلیک کردند. بنابر گزارش‌ها، پرتاب راکت به سوی اسرائیل در داخل این کشور تلفاتی نداشته است. در پی این پرتاب راکت، آژیر خطر در مناطقی از اسرائیل به صدا درآمد. مرز میان اسرائیل و لبنان از حدود 15 سال پیش که حزب الله لبنان و اسرائیل درگیر جنگ شدند، عموماً آرام بوده و گهگاه گزارش‌هایی از پرتاب راکت به داخل خاک اسرائیل منتشر شده است. پس از آن که به مدت چند ساعت گزارش‌ها حاکی از روبوده شدن یک تانکر نفتی در سواحل امارات متحده عربی بود، صبح چهارشنبه نهاد مسئول تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد کسانی که وارد این شناور شده بودند آن را ترک کردند. هویت این افراد اعلام نشده است. 3 مقام امنیت دریایی بریتانیا شامگاه سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفته بودند تانکر آسفالت پرنسس توسط نیروهای مورد حمایت ایران توقیف شده است. تهران این اتهام را رد کرده است. شرکت خدمات صنایع کشتیرانی لوید لیست اینتلیجنس نیز روبوده شدن کشتی با پرچم پاناما در خلیج عمان را تایید کرده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گزارش‌های اولیه در این خصوص را مشکوک خوانده و نسبت به آنچه فضاسازی کاذب سیاسی خواند هشدار داده بود. همزمان با این تحولات در منطقه، شامگاه سه‌شنبه بریتانیا، رومانی و لیبریا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را عامل احتمالی حمله مرگبار به شناور مرسر استریت در هفته گذشته معرفی کرده و خواستار اقدام سازمان ملل شده بودند.
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون که دبیرش جمشید زنده و کارگردانی فنیش با علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به حادثه کشتی ربایی در دریای عمان و فرجام این حادثه در گزارشی از امیر پوریا و در کنار اون تحلیلی از حسین آریان. همچنین نگاهی خواهیم داشت به ماجرای دعوت از کشورهای خارجی و سفر نماینده اتحادیه اروپا به تهران برای حضور در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده ایران، و حرف و حدیث هایی که در این باره هست با دو تحلیلگر در ایران و در اروپا. از آخرین های کرونا برای شما خواهیم گفت در جایی که سوله ها قرار است که بیماران کرونایی را پذیرایی کنند و بهشت زهرا در تهران جایی برای مردگان ندارد. با کیانوش فرید. و همونطور که وعده دادم درباره کشتی هم برای شما خواهیم گفت، این که به هر حال ایران دومین طلای خودش را در المپیک 2020 کسب کرد. نظر کارشناسی مهدی رستمپور رو خواهید شنید و گفتگوی هم داریم با منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان حوادث اعتراض‌های آبان ماه، که بیشتر در این باره خواهید شنید در فرصتی که در این برنامه براتون فراهم اومده. بپردازیم به ماجرای ربوده شدن یک کشتی باری و حوادث زنجیره‌ای که دریای عمان شاهدش بوده در این مدت کوتاه. یعنی در طول چند روز ما دیدیم که یک کشتی باری ربوده شد. کنترل دست کم 4 کشتی از دست رفت و حمله پهپادی به یک نفتکش اسرائیلی رو هم شاهدش بودیم. حوادثی که واکنش های بین المللی رو هم برانگیخت، از آمریکا گرفته تا بریتانیا و حتی اسرائیل و اتحادیه اروپا واکنش نشون دادند و به نوعی انگشت اتهام خودشون رو به سمت جمهوری اسلامی ایران گرفتن. روند این حوادث و واکنش جمهوری اسلامی ایران رو در گزارش امیر پوریا پی میگیریم.
سه‌شنبه 12 مرداد سازمانی به نام سازمان عملیات‌های بازرگانی دریایی بریتانیا از روبوده شدن یک کشتی در دریای عمان خبر داد. سه منبع امنیتی دریایی هم نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی را در آن دخیل دانستند. یک روز بعد این سازمان خبر داد که ربایندگان کشتی را در سواحل امارات به حال خود رها کردند. این کشتی حمل آسفالت و غیر با نام آسفالت پرنسس و با پرچم پاناما در خلیج عمان حرکت می‌کرد که شرکت خدمات صنایع کشتیرانی لوید لیست اینتلیجنس تایید کرد بعد از ربوده شدن به سمت ایران هدایت شده است. بامداد چهارشنبه اما خبر رسید که وضعیت این کشتی پس از توقف با رها شدن توسط ربایندگان امن توصیف شده است. اما این تنها حادثه دریایی دریای عمان در اخبار روز سه‌شنبه نبود. شرکت دریانوردی مارین ترافیک گزارش داد که 4 نفتکش در دریای عمان همزمان خبر دادند که سامانه شناسایی اتوماتیک آنها از کار افتاده است. چند ساعت بعد اما جنساکی، سخنگوی کاخ سفید، در نشست خبری خود درباره خبر ربایش کشتی گفت ما این وضعیت در حال تغییر را زیر نظر داریم و با لندن و دیگر شرکایمان که در سراسر جهان اوضاع را پایش می‌کنند در تماس نزدیک هستیم. در واکنش به طرح احتمال بالای مشارکت ایران در این حادثه، سفارت ایران در لندن در توییتی حتی منکر رخ دادن حوادث دریایی شد و نوشت طبق رابط‌های مستقیم در منطقه خلیج فارس هیچ اطلاعاتی از حادثه جدید برای هیچ کشتی تجاری تاکنون تایید نشده است. مجموع این حوادث در یک روز تمام اخبار دریای عمان در هفته اخیر نیست. هفته گذشته یک نفتکش به نام مرسر استریت که تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک است در آبهای عمان هدف حمله قرار گرفت که گزارش‌ها آن را پهپادی توصیف کردند. اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا ایران را به این حمله متهم کردند. این حمله که در روز پنجشنبه اتفاق افتاد به جان باختن دو نفر از خدمه کشتی مرسر که در اصل متعلق به لیبریاست انجامید که یکی از آن دو بریتانیایی و دیگری اهل رومانی بود. این کشتی بعد از بروز این حادثه به بندر فجیره امارات منتقل شد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در واکنش گفت اسرائیل در حال بسیج کشورها برای دادن پاسخی بین المللی علیه ایران است، اما در صورت لزوم خود این کشور هم میتواند به تنهایی پاسخ جمهوری اسلامی را بدهد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه گفت به باور او ایران بی‌پرواتر شده و در نقاط مختلف خاورمیانه دست به اقدامات منفی میزند. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر اخباری از مذاکرات مستقیم ایران و عربستان برای حل مشکلات دیپلماتیک این دو کشور به میانجیگری و میزبانی عراق منتشر شده بود. اتحادیه اروپا و ناتو هم در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند به قوانین کشتیرانی بین المللی پایبند بماند. بریتانیا، رومانی و لیبریا روز سه‌شنبه در نامه‌ای که رویترز نسخه ای از آن را رویت کرده از شورای امنیت سازمان ملل خواستند این اقدام را که به تعبیر آنها نقض آشکار قوانین بین المللی توسط ایران است محکوم کند. موضع جمهوری اسلامی اما تاکنون انکار مطلق بوده است. ابوالفضل شکاری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده در خصوص ربایش کشتی را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خواند. یک روز پیش از آن هم سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده با تکذیب نقش داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی گفت حکومت ایران به هر اقدام تلافی‌جویانه کشورهای دیگر بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. در تازه‌ترین واکنش دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا چهارشنبه 13 مرداد از سازمان ملل خواست در برابر آنچه او اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند موضع بگیرد. همچنین ژنرال نیک کارتر رئیس ستاد ارتش بریتانیا تاکید کرد غرب باید به بازدارندگی در برابر ایران بازگردد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. شدت این واکنش‌ها به رفتار جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی در حالی رو به افزایش است که تنش بین ایران و اسرائیل از سال 2018 شدت یافته و در ماه‌های اخیر به حملات این دو کشور به کشتی‌های یکدیگر منجر شده است.
گزارشی رو شنیدید از امیر پوریا. پیش از این که همین بحث رو پی بگیریم با حسین آریان که ساعتی پیش با او گفتگویی رو داشتم در خصوص آنچه که رخ داده در دریای عمان، این رو بگم که قراره که شورای شهر تهران تا ساعت آینده احتمالاً شهردار تهران رو انتخاب کنه. بنابراین درباره کلیددار بهشت، خیابانی که شهرداری تهران در اونجا قرار داره، با شما بیشتر خواهیم گفت در امتداد همین مجله بعد از ظهر اگر با ما همراه بمونید. اما بپردازیم به همین موضوع در اصل اتفاقات زنجیره‌ای که در دریای عمان رخ داده. با توجه به اینکه دریای عمان محل حضور بازیگران بسیاری هست، بازیگران بین المللی، چه نیروهایی که در خود منطقه حضور دارند و چه نیروهای دیگری که خارج از منطقه هستند و در اینجا حضور دارند و رصد میکنند اوضاع را، اما چگونه ممکن هست در چنین شرایطی اتفاقاتی از این دست به صورت زنجیره‌ای رخ بده؟ این رو در میون گذاشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل.
هر گونه اختلال در رفت آمد آزاد کشتی ها پذیرفتنی نیست از طرف سازمان های بین المللی و همینطور از طرف کشورهای مختلف. ولی اینجا دو تا حادثه اتفاق افتاده و در این حال در جواب سوال شما خیلی مشکله که بتونید شما تمام کشتی هایی رو که در این پهنه وسیع آبی رفت آمد میکنند کنترل بکنید یا اسکورت بکنید. ولی به همین جهته که ما میبینیم که این گونه اتفاقات میتونه بیفته و در این حال اتفاقی رو که برای مرسر استریت افتاده، اون یک حمله پهبادی بوده که واقعا کنترل و جلوگیری از اون از دیدگاه نظامی کار ساده‌ای نیست.
یعنی به طور کل میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که با توجه به اینکه الان از تکنولوژی پهبادی استفاده میشه، اصولا کنترل کردن مسیرهای دریایی به یک دشواری تبدیل خواهد شد برای بسیاری از کشورها و بازیگران منطقه‌ای که توی این آبها حضور دارن، درسته؟ آبهای آزاد.
همینطوره، مشکل هست، ولی در این حال کاری رو که اتفاق افتاده ما باید جدا بکنیم. اون چرا که سر مصر استریت افتاده، درسته که بیشتر کشورها اعتراض کردن، مسئله رو به سازمان ملل گفتند، اینا همه درست. کاری رو که ایران انجام داده با اون حمله پهبادی که در واقع تقلیدی است از اون چه که خود اسرائیل انجام میده علیه ایران، برای نمونه حمله ای رو که در حومه کرج اتفاق افتاد، پهبادهای انتحاری، ایران داره تقلید میکنه. این رو یکی از کارشناسان بسیار ارشد و با سابقه خود اسرائیلی هم گفته جمهوری اسلامی داره از ما تقلید میکنه. ولی بعد بین المللی به این دادن هم درسته و هم از جهتی قابل بحثه. چرا؟ برای اینکه این حمله که صورت گرفته و این حمله ها بین ایران و اسرائیله، بین مابقی کشورها نیست. ایران کار خطایی کرده که این کار انجام میده، برخلاف نرمهای بین المللی است. ولی باید بدونیم که اسرائیل هم بارها و بارها از سال 2019 حملاتی رو علیه کشتی ها و نفتکش های ایران هم انجام داده. اون بخششو آقای نفتالی بنت فراموش میکنه و فقط توجه میکنه به این که این کار اتفاق افتاده، داره بهش یک جنبه بین المللی میده، کشورهای دیگر دور و بر خودش جمع میکنه و کاملا فراموش میکنه که خود اسرائیل چه کارهایی کرده از سال 2019.
یعنی به نوعی میتونیم بگیم که این درگیری که داره اتفاق میفته یک جوری در اصل شرایطیه که در کل منطقه ایجاد شده، اما آبهای بین المللی یا آبهای آزاد به هر حال قوانین در این مورد چی میگن؟ الان با توجه به شرایطی که داره ایجاد میشه و به نوعی جمهوری اسلامی هم میخواد عرصه رو از دست نده، این وضعیت رو به چه سمتی میبره؟
خب به سمت به هر حال تنش بالا بیشتر. ببینید، منبع برای ما همون کنوانسیون بین المللی قوانین مربوط به دریا هاست که همه کشورها بایستی اینو رعایت بکنن. اتفاقی رو که در مورد مصر استریت افتاد، با توجه به اینکه 550 کیلومتر با پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار فاصله داشته، این به احتمالی به یقین میتونم بگم که کار جمهوری اسلامی به کار سپاه پاسداران بوده، با پهبادهایی که داره و توانایی هایی که این پهبادها دارن. اما در مورد اون چه که در مورد آسفالت به سا پرنسس اتفاق افتاد، این رو با این که در ابتدا همه خبرگزاری ها از جمله لویز اینتلیجنس به ساب لندن هم این رو متوجه ایران کردند، ولی حالا آشکار شده که به دقیق و به طور به ساب متقن نمیشه گفت که این کار ایران بوده، برای اینکه روبایندگان کشتی رو ول کردن و رها کردن در آبهای بین المللی. یه نکته هم اینجا اضافه بکنم که بارها این تکرار شده در خبرگزاری ها و اشتباه هست، و اون در مورد اون چهار کشتیه.
بله.
که میگن سکانش از دست داده. این ترجمه نادرسته اون چه هست که رویترز گزارش کرده. اون کشتی ها AIS شونو از دست دادن، یعنی سامانه شناسایی اتوماتیک. این ربطی به سکان نداره. این برای اینه که صاحبان کشتی بتونن کشتی خودشون رو رهگیری بکنن. سکان مربوط به اون سامانه است که کشتی رو به سمت راست و چپ و جلو و عقب میبره.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین هاریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل رو درباره حوادثی که به صورت زنجیره‌ای در دریای عمان اتفاق افتاده، دریایی که به هر حال از غرب به خلیج فارس، از شمال به ایران، از شرق به اقیانوس هند و از جنوب به کشور عمان محدود میشه و بسیار این حوادث بحث برانگیز بوده. همچنان با ما همراه باشید، پس از این یک میزه گرد رو خواهیم داشت درباره مسائل داخلی ایران و مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده ایران، که قراره که فردا 14 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حالا که قرار مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده ایران برگزار بشه، گروه هایی به مخالفت برخواستن در خصوص ترکیب میهمانان و به ویژه مسئله حضور انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا، و گروهی از میهمانان خارجی در این مراسم بحث برانگیز شده و بسیاری از اونها این مسئله رو به نحوه برگزاری انتخابات در ایران ارتباط میدن و به ویژه نقشی که ابراهیم رئیسی داشته در برخی از حوادث تاریخی که در ایران گره خورده با نام او. اما این مسئله تا چه اندازه یک رویکرد دیپلماتیک میتونه باشه از سوی کشورها و تا چه اندازه درخواستی که برخی از شخصیت‌ها دارن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که گفته از تصمیم نماینده اتحادیه اروپا برای حضور در این مراسم متاسفه، این نگرش تا چه اندازه میتونه نگرشی واقع گرایانه باشه؟ همراه هستیم با دو میهمان برنامه، حامد شیبانی راد از شبکه فرشگرد در پاریس و محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. به هر دو میهمان سلام میکنم. از آقای جوادی حصار آغاز میکنم که در ایران هستن. آقای جوادی حصار، این رویکردی که داره اتفاق میفته، حضور این میهمانان تا چه اندازه میتونه واقعا اون چیزی که منتقدان و مخالفان مطرح میکنند تحت عنوان مشروعیت دادن به دولت آینده که آقای رئیسی داره تشکیلش میده و به نوعی بحث برانگیز بوده حالا انتخاب ایشون به زعم اونها، این رو بهش رنگ واقعیت بزنه؟
ضمن سلام خدمت حضرت عالی و مهمان محترم جناب آقای شیبانی راد و شنوندگان محترم رادیو فردا، به اطلاعتون میرسونم که در ایران اتفاقات جاری و ساری تماما در حیطه دولت خلاصه نمیشه. یه مجموعه و پکیجی از دولت و نظام با هم دیگه، به عنوان ارکان نظام با هم دارن کار میکنن که تفکیک بین هر کدوم از اینها کار رو به شدت مشکل خواهد. دولت آقای روحان و دولت آقای رئیسی جزئی و عضوی از ارکان جمهوری اسلامی است و اتحادیه اروپا و دیگر دول عضو سازمان ملل در هنگام شکل گیری دولت، یا اگر دعوت بشن، اگر خودشون تمایل به حضور داشته باشن، به عنوان یک عضو سازمان ملل باهاش ارتباط برقرار میکنن و ضمن توجه به ناملایمات و گرفتاری های سیاسی یا اصلا تمایلات سیاسی منتقدین و مخالفین، حتی اپوزیسیون، بالاخره دول جهانی ناچار از رعایت پاره ای از مناسبات دیپلماتیک هستند و اگر قرار بشه که اونا هم مثل اپوزیسیون های یک کشور عمل بکنن، عملا میتواند تلقی به دخالت در امور داخلی کشورها منجر بشه و مناسبات دیپلماتیک هر کشوری با کشورهای دیگر دچار خلل کنه. بنابراین در عرف دیپلماتیک، ولو که انتقاداتی هم به دولت‌های مختلف وجود داشته باشه، قاعده بر این نیست که وقتی در یک شرایطی مثل معرفی دولت جدید از اونها دعوت به عمل میاد، به بهانه آزردگی خاطر پاره‌ای از منتقدین یا مخالفت‌های شدید اونها حتی با یک دولت، اونها بگن که ما با این دولت روابطمون رو قطع می‌کنیم. مثلا با عربستان سعودی وقتی که خاشقچی رو قطعه کردند و مصلح کردند، رسما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که این کار خلافی بوده، ولی ما نمیتونیم از منافعمون درباره عربستان سعودی بگذری و مناسباتمون رو با اون تحت شعاع این اتفاق قرار بدیم. در دیگر جاهای دنیا هم این مرسومه، یعنی مثلا شما در هند و پاکستان و در جامو و کشمیر سال هاست که اختلاف مذهبی وجود داره، کشت و کشتار میشه، آدم های مختلف، ولی هیچ دولتی که دنیا مثلا در روابط دیپلماتیک خودش تجدید نظر نمی کنه به خاطری که اختلاف مرزی بین کشمیر و هند وجود داره و یا سربازانی که اینا هم دیگر کشن، یا اختلافات که همین اخیران بین مثلا دوتا کشور همسایه ما ارمنستان و گرجستان اتفاق افتاد، ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاد و دیدیم که حتی بعضی از کشورها به کمک اونا رفتن، اما مناسبات بین المللی تحت شعاع این قضایا کمتر قرار میگه. بنابراین توقع اون آقایان محترمی که توقع دارن که چون اونا با جمهوری اسلامی زاویه دارن همه دنیا هم با جمهوری اسلامی زاویه داشته باشه، شاید توقع خیلی منطبق بر واقعیت نباشه.
بله آقای شیبانی راد، شما تا چند روز فکر میکنید که توقع، به هر حال شما جزو گروه هایی هستید که مخالف جمهوری اسلامی هستن و شاید هم نظر باشید با شاهزاده رضا پهلوی که این مسئله رو گفته و گروه دیگری از مخالفان که چنین نظری رو دارن، آیا فکر میکنید توقعی که مخالفان دارن آنطور که آقای جوادی اسلام اشاره کردن یک توقع دور از ذهن و دور از واقعیتیه که در مناسبات بین المللی کشورها باید مسائل دیگری رو دخالت بدن؟
اول سلام عرض کنم خدمت شما و همکارای محترمتون و مخاطبان عزیز و همچنین مهمان گرامیتون. نه قطعا من نظرم کاملا مخالف صحبت آقای جوادی حصار هستش، در اینکه ایشون در راستای همون سیاست اروپا در تمام سالهای گذشته است که دیپلماسی رو از معنی توهی کردن. ما باید بین دیپلماسی و مماشات تفاوت قائل بشیم. دیپلماسی قطعا با رقیب حتی میشه دیپلماسی داشت، میشه پای میز مذاکره نشست، با دشمن میشه دیپلماسی داشت پای میز مذاکره نشست، اما با کسی که قابل گفتگوست، به عنوان مثال ما هیچ وقت نشنیدیم که اتحادیه اروپا با عمر البشیر نشسته باشن و دیپلماسی رو اجرا کرده باشن، یا ما شاهد بودیم که جامعه جهانی وقتی تصمیم گرفتش در برابر رژیم آپارتاید افریقای جنوبی بیسته، صحبت از دیپلماسی به این معنی وجود نداشت، چون دیگه مشروعیت دادن به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی در اون چارچوب دیپلماسی معنی نداشت و امروز هم همینطور هست. چون انتقادی که به اروپا وارد هست که البته تازگی هم نداره، میشه تاریخش هم دید که در این 40 سال این سیاست مماشات رو به اسم دیپلماسی فروختن اروپایی ها و بخشی از دموکراتای امریکا به دام جهانی، حالا از سابقش بگذاریم راجع مورد خاص صحبت بکنیم، در چارچوب دیپلماسی معنی پیدا نمیکنه. مثال هایی که آقای جوادی حصار زدن از اینکه مثلا تو هندو پاکستان یه عده همدیگر رو میکشتن، حالا ما با حکومتش نبایستی مرابطت داشته باشیم، به بیراه بردن بحث اصلی است. چرا؟ برای اینکه ما راجع به افرادی از حتی کادر پایین اون دولت صحبت نمی کنیم، ما راجع به کسی صحبت نمی کنیم در هیئت 4 نفر مرک حضور داشته و شما با همچین فردی رو داریم بهش رسمیت میدیم و مشروعیت میدیم. ما صحبت از این نمی کنیم که جمهوری اسلامی، اگر به عنوان مثال دارم مثال شد میتونم که کمتر کسی در اون لحظه صحبت میکرد، به عنوان مثال اگر جمهوری اسلامی میره در آرژانتین و ساختمون یهودی ها رو منفجر میکنه، اونقدر که امروز این حرکت اروپا مورد زیر سوال هست، صحبت کرد و مذاکراتی که در اون لحظه هم بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی بود زیر سوال نبود، با اینکه اون کار هم کاری بود که از طرف دولت و حکومت هدایت میشد. اما امروز رسمیت دادن به فردی که جزء هیئت مرگ بوده، کسی بوده که دستور اعدام رو صادر میکرده، در این حال در همان روزهایی که مردم اون کشور در خیابانها فریاد مرگ بر دیکتاتور سر میدن، در همون روزی که در جای جای کشور تظاهرات ضد دولتی وجود داره، یعنی دهنکجی کردن به اون ملت، یعنی بعد از نگفتن بزرگ مردم در انتصابات اخیر که همه میدونن، حتی اتحادیه اروپا هم شاید کاملا واقف است بر اطلاعاتشون که شاید حدود 10% مردم شرکت کردن، مشروعیت دادن به این دولت اون سیلی زدن به گوش مردم و خنجر زدن از پشت به مردم هست. اون چیزی هستش که خب به هر حال در مماشاتگران ما میتونیم انتظار داشته باشیم، ولی در کسانی که اول دیپلماسی میزنن خیر. و متاسفانه رفتار امروز اروپا در حالت کلی ترش اگه بخوایم صحبت بکنیم و برخی از دموکرات‌های آمریکا، نام دیپلماسی به خودش نمیگیره و نام مماشات به خودش میگیره. من فقط یه اشاره کوچولو هم بکنم به این موضوع که ما فراموش نکنیم راجع به تاریخ این موضوع صحبت کردن، فراموش نکنیم که مثلا فرانسه رو مثال میزنم که موقعی که جمهوری اسلامی در پاریس یه سری بمب‌گذاری های زنجیری رو ترتیب میداد، با زور جمهوری اسلامی و محاصره کردن سفارت فرانسه، فرانسه خصوصا ژاک شیراک مجبور شد وحید گرجی رو رها کنه تا ایران برگرده. این دلیل پشت پرده این مماشات های اروپا است، یعنی از روی با حکومت یاغی میترسن، همون حکومتی که تنها زبانی که متوجه میشه زور هستش و این پاشنه آشیل اروپایی ها هست در برابر کوتاه آمدن در برابر ظلم جمهوری اسلامی.
بله آقای شیوانی راد، اجازه دید که برگردیم باز به آقای جوادی حصار. و آقای جوادی حصار، چند نکته رو مطرح کردن آقای شیوانی راد برای اینکه صحبت‌های شما رو رد بکنن، مسئله دیپلماسی و مماشات و به نوعی اتحادیه اروپا و حتی دموکرات‌ها در آمریکا رو متهم کردن به اینکه اونها با این اقدامی که می‌کنن با رویه